وبه نستعين إنك الخير ناصر ومؤمن. در رابطه با خوب همینطور خودتون مطلعین، خداوند بنا داره که وحدت خودش رو در کل هستی حاکم کنه، یا صحیح تر بگیم اون وحدت ذاتیه رو به ظهور برسونه، برای این که در مقام انسان این کار رو بکنه شریعت رو میفرسته. شریعت کارش چیه؟ انسان رو خدایی کنه. در تکوین مقام سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض رو در کل هستی جاری کرد، همه نظر به حق داره، پس توحید حاکم در هستی، توحید تکوینی. در مقام انسان مختار هم این کار باید جاری بشه، یعنی همه هستی باید از سر و روش توحید بباره، برای اینکه انسان‌ها مظهر توحید ربوبی بشن باید که موحد بشن، برای اینکه موحد بشن شریعت میخوان. شریعت وسیله ایست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، وقت توبه اصل جاش معلومه. توبه یعنی وحدتی خاص بین عبد و مولا، توبه یعنی بنده یگانه بشه با هر قلب باش، با قدم اختیار. خیلی عجیب، تمام این دم و دستگاه و دین و شریعت و اخلاق و عرفان و قرآن و اینا همش در این راستاست که نظام تکوین در انسان مختار ظهور خودش رو حاکم کنه. در تکوین نگه همه سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض نیست، انسان باید با این نظام یگانه بشه. نظام با خدا یگانه است، انسانه که مختار گذاشتن بشه وسط. وقت اگه یگانه شد ظهور توحید در بنده پیدا میشه، از توبه همین کار ازش میاد، ظهور وحدت الهیه در بندهی که جهت الهی گرفته است و همه چیز بنده میشه حق و بهی یسمع. در اون حدیث قرب نوافل داریم که چی؟ بنده ما تا جایی میکشونم که با چشم من میبینه، با گوش من میشنوه، این توبه است، این حاصل توبه است. در همین آیهی که اون جلسه اشاره شد، آیه 26 و 27 سوره نساء، خیلی عجیبه، این یرید الله، اراده خدا، اراده مثل ماست، این که برای خدا قویه که خدا قبلا اراده نکرده بود بعد اراده کرد. ما اینجوریم دیگه، ما میشینیم فکر میکنیم یه اراده میکنیم، یعنی خواستم یعنی خالی بودیم از این اراده بعد شروع کردیم اون اراده را، یعنی خلأ قبلی داشتیم، برای ما علمی عیب نیست ما دیروز تصمیم نداشته باشیم یک کاری را بکنیم امروز بکنیم، اما برای خدا هم میشه همچی چیزی که خدا امروی تصمیم بگه، این محاله، این نقصه. خب پس خدا اراده کرده است، یعنی از این گونه اراده ابدا و است، یعنی همین، یعنی خدا خواسته است که توحیدش در جهان جلوه بگیره، انسان را با خودش یگانه کرده. این خواستن خواستن تکوینی است، یعنی خداست و این چنین کار خدا. برای همین هم اگه در بحث اصول اعتقادات دقت کنین، اراده را جزء صفات ذات میدونن. چرا؟ چون خداست و این صفات ذات یعنی عین ذاته. خدا یعنی این که بنده ها رو با خودش یگانه کنه. یرید الله لیبین لکو، اینم تکوینی، برای این که برای شما مسائل روشن کنه، حق را روشن کنه. و یهدیکم سنن الذی من قبلکم، شما را به روش های قبلی آشنا کنه، به انبیا، مقابله با انبیا. و یتوب علیکم، اگه شما بخواد یگانه بشید با خدا، باید شخصیت دوگانه ها رو بشناسید که به کجا کشید. چقدر خدا عشق می‌ورزد به ما، در قرآنش هی میگه که عاد رو ببینید چی شد، ثمود رو ببینید چی شد، چرا اسم قوم نوح رو ببینید چی شد، میگه ببینید اینا چون یگانه با من نشدن، نشدن، هیچی نشدن، ما هدا به هیچ جا نرسید. پس اگه بخوای به جایی برسی، باید شرک رو از صحنه حیات خارج کنی. و یتوب علیکم و الله علیم و حکیم، و خدا چیست به شما نظر داره. او وقت اینجا اگه دقت کردید، چرا میگه علیم و حکیم؟ چون نظر رو توبه نداره، اگه نظر رو توبه داشت باید میگفت غفور و رحیم. اینجا نظر رو نتید، یعنی به نظر به فلسفه این کار داره، که فلسفه اجرای توبه از کسی صادر شده است که علیم است، میدونه چه کار کنه، جزء یک نظام متقن حکیمان است، رو حساب میکنه و عالمانه این کار میکنه. یعنی اگر توبش رو تو بپذیری، با یک علیم حکیم هم راه شدی. و الله یرید و ان یتوب علیکم، بعد دوباره تاکید میکنه خدا خواست است که به شما نظر کنه، یگانه تون کنه با خودش. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، و برعکس اونایی که دوگانه شهوت رو پذیرفتن به جا حق را، اینا درست عکس خدا میخوان، برای شما میخوان که شما کج شید. نهایتا صحبت اینه که این یگانه شدن اصلا کار توبه است، و این یگانه شدن با نظام یعنی همه چیز در خدمت شما، و مقامش مقام سجده ملائکه میشه. یعنی کسی که زن ملائکه مأمور سجده به آدم هم، هر که آدم شد ملائکه مأمور به سجده شد، و اگر ملائکه مأمور به سجده شدن، یعنی ملائکه در خدمت انسان هم. ملائکه در خدمت انسان باشن، اصلا یه مانعی برای سیر پیش میان، دافعی برای مقصد ما پیش میان دیگه. اینجا این که تو قرآن خدا اصرار داره قصه انبیا را بدونیم، چون قصه انبیا قصه انسانیست که ملائکه در خدمت باشه. وقت حالا میبینیم اگه ملائکه در خدمت انسان باشه چی میشه؟ اینجور نیست که اون وقت به مشکلات نیفته، مشکلات شربت رنگ میشه. نمونش پیغمبر را این از آن آیه‌ای که حالا اینجا اشاره می‌کنم که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، آیه 222 سوره بقره، دقت کنید یوهبو، یعنی خدا دوست داره کسایی که دائم نظر به حق دارن. این دائم نظر به حق، چرا امیرالمومنین به مالک نصیحت میکنه؟ خودت رو به متقیا بچسبه. یعنی اگه تو مجلسی هم رفتی به متقیها بچسبون، که اگه یه وقت فضا خواست غافلانه بشه اهل تقوا نمیذارن. این دائم جهت قلب به جهت حق باشه، تأثیر جوهری رو شخصیت ما میذاره. تأثیرش تکوینی است نه تشریعی. تو برهان هم نفس خوندیم، نفس به ذات الان داره چه کار میکنه؟ حرکت جوهری میکنه. خب حالا این حرکت جوهری با اختیار ما که نیست، که ذات جهان ماده است. حالا اگه ما این حرکت را جهتش بدیم، ذات ما یه خاصیت جدید پیدا میکنه. یعنی بعد از این مدتی خاصیت شما عوض میشه. این مهمه که اصلا آدم خاصیتش عوض شه. میگه خدا توابین رو دوست داره، چون توابین کیانه که بسیار نظر به حق میکنه. و نتیجه چی میشه؟ حب خدا بر عبد. حب خدا یعنی نظر حق بر بنده، یعنی ولایت خدا بر بنده شدید میشه. و دیگه حتما میدونیم که این چشم را از خدا همه بخوان که حادثه ها رو درست بکنیم. این که حضرت یوسف علیه السلام میگه خدا به من تعویل یاد داد، بعد تو اون سوره از سیاق آیه برمیاد که هر کس که توحیدی فکر کرد، یعنی تونست برسد که خدا همه کار است، اون وقت این حادثه ها را میرسونه به خدا. و وقتی حادثه ها را رسون به خدا، واقع بینست یا حادثه ها را به بوش و به قدرت های ظاهرن قدرت و واقعا سراب رسوندن. وقت اگه حادثه ها را به خدا رسون، حادثه را درست میبینه، نه نبینه. اون صوفیگریست، بهانه کردن عرفان است که انسان به اسم این که خدا همه کار است، کارها را نمیبینه. این که مولوی یکی از کساییست که خودش اصلا قهرمان مبارزه با این بهانه هاست. داستانهای خوبی داره در مثنوی که این دروغگوها رو از راستگوها جدا کنه دیگه. یعنی اگه کسی چشم تعویل حوادث به خداوند رو داشت و حوادث رو نمیبینه، میگه هیچی نیست، یعنی ظلمی در جامعه نیست، حقی نیست، یا حق و ظلم را درست می‌بینه، اون اصلا دروغه. اگه کسی را دیدیم که همه چیزا به خدا نسبت داد و اون چیز را که منتسب است به خدا دیگه ندید، این در واقع چشمش را بسته است. این که چشمش باز نشده است که حادثه ها درست تحلیل شدنش ارزش است. ما نظر اون است که مؤمن که دل به خدا بده، این در این جهان مشکل نداره. خب حالا اینجا ممکنه سوال بشه که پس این همه مشکل چیست که مؤمنین دارن؟ اینجاست که با بحث و نمونه مسئله حل نمیشه. اینجاست که اون چشم دقیق کمکتون میکنه که یا به حقیقت این مشکلات پی ببرید که مشکل نیست، یا به چونی که دارن اینا میخورن چون مؤمن نیستن نظر میکنیم. یعنی اون دیگه بسیاری هستن که ریا در یه جامعه اسلامی عموما ریا غلبه داره. حالا ما هم نداریم تو اظهار نظر افرادی که ظاهرا خودشون رو مسلمان میدونن محکومشون کنید غیر اسلامی، ولی خودمونه که میتونیم ارزیابی کنیم. ما سینه بقیه را که نمیخوایم بخونیم که قدرت خوندنش هم که خدا به ما نمیده، ولی خودمون که میتونیم بخونیم که داریم جدی در صحنه ربوبیت خودمون را بنده میشناسیم یا نه. منظورم اینه که این یوهب و توابی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که میشه خدا یه کسی که دائم بهش رجوع میکنه دا دوست داشته باشه، دا وقت بندازدش تو حوادث هرچی میخواه بشه، یا اگرم تو حادثه میندازدش خود حادثه براش نوریست بر نور قبلیش. و یوه کل متطهرین یعنی اونایی که بنا دارن خودشون رو واقعا پاک و پاکیزه کنن. منظور اینه که میخواد اینجا بیشتر عنایتش رو علت دوام بودنش است. این قلب باید علت دوام نظرش به حق باشه، اینجوری باید یعنی عکسش کنیم تو صحنه های زندگی هم قلب متوجه خدا رو بیاریم، نه تو صحنه های عبادت هم قلب متوجه به دنیا رو ببریم. قلب خاصیتش اینه دیگه که اگه خیلی روش کار کنیم بعدم که اومد تو دنیا مغلوب حادثه ها نمیشه، ولی عکسش اگه کم روش کار کردیم وقتی اومد تو دنیا اونچنان مغلوب حادثه ها میشه که تو عبادت هم مغلوب حادثه هاست که میگن نگذارید آرزوهای بلند بکشونه بتون نتیجه میگن. میفرماد فرمایش بسیار ارزنده است که تلاش کنیم نظر حق را به قلبمون جلب کنیم، اون وقت اگه نظر حق به قلبمون جلب شد اون وقت نظر ما به حق آروم جلو میره. شما اینا در بقیه موارد هم دارید که گاهی وقت میبینید جذبه کم است. خب از خدا جذبه بخواه، همین دعایی که آیه قرآن است چند تا آیه اللهم تب علی انک انت التواب الرحیم، اینجا دعاست. باز مثلا ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. شما ببینید از خدا چی میخوان؟ تب علیه، خب علینا، خدایا نظر کن به ما. وقتی دیدید که جذبه کمه از خدا همین جذبه را بخواه. خب اینه که میتونیم بخوام که باز فرمایشات امام سجاد در مناجات تائبین الهی به قدرت که علیه تو به علیه، یعنی به اسم قدرت خودتون را متوسل کردیم. قادر مگه نیست خدا؟ مگه قادر اسم خدا نیست؟ خب اگه شما به اسم قادر خدا رو خوندی یعنی میدان قدرتش رو برای خودتون باز کردی. به قدرت که علیه تو به علیه، به حق اون قدرتی که بر من داری پس نظر کن به من. و جدلی ما در دعای کن به جوده که وعتف علیه به مجده جود کن بر من اتفاد رو و به مجد خودت، یعنی با اون بلند مرتبعی خودت با اون صفت به من نظر کن که منو بلند مرتبه کنی. شما با هر اسمی که بخوای بخوانید تقاضای اتحاد روحتون را با اون اسم بکنید. اگه با قدرت بخوانید تقاضای اتحاد روحتون را با قدرت خدا میکنید. این قدرت را در صحنه وجودتون تقاضا میکنید، یه وقت مجد را تقاضا میکنید خدا بالاتون ببره. منظور اینه که این تقاضا، تقاضای این که خدا نظر کنه به شما، این یکی از وظایف ماست و تلاش هم باید انشاءالله بکنیم. خودش میگه زاری و گریه قوی سرمایه ایست. چون تقاضا یعنی همین دیگه، اوج تقاضای حضوری میشه گریه. گریه کشف خلأ حضوری است. دعای مفهومی کشف خلأ حضوری است. هر دوش خوبه، اما خب اون شدیدتره. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تردایه ایست. شما کی را میخواین از این پذیرایی کنه؟ چرا شما رحمت کلی را نمیخوانی؟ نه؟ شما واقعا فردا دونا انصافا رسیدین حتما به این ده که هر چه برنامه بریزین برای فردا دون یه سریشا نمیبینید. اصلا نمیشه. نه اینکه فکر کنید اگه خیلی باهوش باشید ببینید. اصلا مقام دون مقامه دیدن تمام خلأهای آینده نیست، اگه نه خدا. پس حالا بیان چه کار کنید؟ رحمت کلی و دعای خودتون بکنید، بگو خدایا هرچی شد. یعنی خدایا ما بندگی میکنیم، تو با رحمت کلی هرچی میخوای جاری کن. یعنی دایه خودتون رو عقل و حسابگریای خودتون قرار ندید، بندگی را بهانه کنین تا اون دایگی کنه. دایه و مادر بهانه جو بود تا که کی آن طفل گریان میشود. مگه نه؟ آدم دایه و مادر مگه منتظر نیستونه کی بچه گریه میکنه بفهمه وقت شیرشه؟ خب میگه شما این خلأه اظهار خلأ از طریق بندگی و زاری کافیست برای عطف نظر حق. اینم تو روحتون میتونین. وقت میگه طفل حاجات شما را آفرید. میگه میدونین طفل یعنی چه؟ طفل یعنی کسی که نمیتونه کاری بکنه، از مادرش میخواد. میگه حاجات شما اثبات طفولیت شما. طفل چیه؟ حاجات شما. چی را آفرید؟ حاجات شما را آفرید. حالا این چیه این طفل؟ تا بنالید و شود شیرش مزید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، یعنی بخون خدا را، خاصیتت رو گم نکن، تا به جوشت شیرهای مهرهاش. این که حتما شما خودتون میدونید یکی از صفات که خیلی برای من و شما خطرناکه قدرت نمایی است. قدرت نمایی باعث شد که انسان به نفسهاش نمارنه. اینه که یکی از صفات ائمه ما صلوات الله علیهم این بود است که تا میشه کرامات نشون نده. و به همین جهت هم میگویم ما خیلی پوز کرامات ائمه مونه نمیدیم در ادبیه مونه، در روش های دینی. برای اینکه اونچه که برای ما مهم است اصل بندگی این بزرگان است. یکی از عرفا میگه از استادم محی‌الدین است، میگه از ابی مریم پرسیدم که چرا شاگردان شما بیشتر از شما کرامت دارن؟ میگه ایشون میگن که چون من دوست دارم بنده باشم و بندگی کنم. قدرت نمایی شأن رب است، ربوبیت مال خداست، عبودیت مال ماست. هر چه قدرت نمایی کنیم از خودمون فاصله گرفتیم. ما اصلمون عبودیت دیگه. هر چه هر جا پای نمایش قدرت هست پای پنهان شدن اصل ماست. برای همین هم میگن اصلا یک صفات مؤمن نیست که طوری نعمت را نشون. خیلی دقت کنید به این تعبیر، خدا علامه را رحمت کنه، زحمت کشتن به این تعبیر. میگن مؤمن کسیه که طوری نعمت را نشون میده که اون ناظر نظر به منعم بکنه نه به اون مؤمن. شما دقت کنی چقدر بوی کب میاد. یکی بیاد یه درسی را بده، اون وقت حتما که جاهلانه است که بعد افراد نظر بندازن به اون که درس میده. این کور کردن خودش و بقیه هست. کسی در صحنه خودتون هم میدونید یه ذره فیض خدا قطع شد کبیر محضه. حالا اگه کسی نتونه این مسئله رو ببینه این کبر میگه و وقت چطور میشه بقیه را متوجه خودش میکنه؟ و خودش چیه؟ هیچی. وقت اینا پا کنیش هستن؟ پا هیچی. بعد از 100 سال کی گیره؟ چی گیرش میاد؟ هیچی. یعنی هر جلسه ای که نظر به کتاب شد، نظر به استاد شد، نظر به لفظ و معنا شد، اون جلسه جلسه ظلمتی نه جلسه رحمت. دیگه مؤمن کسیه که بندگی کنه. بندگی هم چه؟ یعنی اظهار خلع، نه اظهار قدرت. هر جا پای اظهار قدرت اومد، پای ظلمت است. خب شاید بگین پس مثلا ما قدرت اسلام نشون ندیم. خب خودتون میدون قدرت چرا نشون بدیم؟ اسلام که صاحبش خداست. قدرت خودتونه، خودی نیست در صحنه. اون خودی که تازه بگید خودم، دیگه این سرابست که هیچی نیست. آینه را یادتون نه؟ آینه چی توشه؟ هیچ. کی آینه است؟ وقتی اون که توش نیست را نشون میده. وقتی بگه منم اون که این گلستان تومه، دیگه هیچی نیست. آینه به اینه که چیزی را نشون بده که توش نیست، و آینه بودنش به اینه که بهش نشون بده تو نیست. آینه است، تمام هستی آینه هست. یعنی آیت هست. آیت نشون میده چیزی را یا خودش چیزه. اگه خودش چیزه که آیت نیست، اگه آیتش یعنی خودش چیزی نیست. پس هر جلسه ای که آیت الهی نباشه جلسه نیست، هیچ چیز. اونم که آیت الهی است، اسمش روش است، آیت الهی. یعنی باید چشما به چی بیفته؟ به اون چیزی که تو آینه است، نه به آینه. اون وقت به چیزی که تو آینه است بیفته، به آینه میفتد، یا این که این چیز حکایت از یه چیز بیرونی میکنه؟ آینه است. کل هستی هیچ چیز آیت است. آیت یعنی صاحب آیت نشون بده. پس خودش هیچی نداره، واقعا هیچی نداره. این حقیقت انسان است. حقیقت انسان خلع است. این که میفهمد هیچی نیست، پس از خودش دست بر میداره. و وقت به چی میرسه؟ به حق. و وقت اگه به خودش باز نظر کند، و وقت چیزیه یا بازم چیزی نیست؟ آخ چیزی نیست. همین که نظر کرد به خودش هیچی نیست. پس همین که نظر کرد به خودش دید هیچی نیست، از خودش دست بر میداره. یک نکته از بگویم، خود را نبین که رستی. وقت مراتب توبه، خب خود این آیه کمکمون میکنه. آیه صفحه 87 پاراگراف دوم، ببینید میگه توبو الالله، تا خدا برید با توبه دون. توبه کنید به کجا؟ الالله. هر الاللهی یه انلغیری داره دیگه. شما وقتی میتونید همطور که اون جلسه اول توبه مرز کردم، تا وقتی سرجمع دونی نشد که آقا هیچی به منو کمک نمی کنه، اینا باید قلب تصدیق کنه دیگه. و وقت توبو الالله رو تصدیق میکنید، چه میگه؟ توبه کنید، نظر کنید به سوی خدا، اما الالله، تا خدا، تا خدا. یعنی معلومه است پس خیلی راه طولانی است تا خدا. و وقت بعد میگه که توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. چرا گفت لعلکم تفلحون؟ خب برای اینکه درجه داره، چقدر رستگار بشی، بگو چقدر توبه کنی. توبه یعنی ذنب، خب فلاحش هم به همه اندازه زیر. وقت ما از معصیت توبه میکنیم، که دزدی نکنیم، این که توبه ساده. توبه بعدی توبه از مباهات، یعنی توبه کنیم که تعلق به مباهات نداشته باشه. من درجه توبه زیاده تا این سه قسمتش که بیشتر مورد نظر است، پس یکی توبه عن المعصیه، یکی توبه عن القفله، یکی توبه عن نفس یا نفسانیه، یکی توبه از این که مسئله فرار کنه از معصیت. یعنی وقتی آدم ببیند معصیت آتش است، خواهی نخواهی فرار میکنه. به کجا باید پناه برد؟ الالله. توبه بعدی توبه از غفلت. شما یه نظر به خودتون بکنید، هرچه که قلبتون با حق نبوده است، هیچی نبوده است. نه؟ اینا خودتون رو حس نمی کنید؟ در روایت داریم که بعضی موقع طرف روز قیامت میبینه تو دنیا فقط تو نمازاش نم گای وقت زنده بوده، بقیهش همش مرده. میخونه دارم کنید قرآن هم همین رو میدونه، قرآن این حیات حیوانی را مرگ میدونه، حیات ایمانی رو حیات میدونه. حالا حیات ایمانی یعنی توجه قلب. شما این برای قضیه اگه حل بشه، برای همه مون حل شه، که هر چه که توجه به حق نبوده است، هیچی نبوده است. شما تو اون جلساتی که توجه، وقتی که بلند شدین بدین رفتین کلاس درس دینی، ولی سر جلسه، یعنی از وقتی شروع کردین بسم الله نگفت، تو راه هم ابتغاء لوجه الله نرفت، سر کلاس هم برا خدا نشست، بعدم آخر جلسه برا خدا ختم جلسه نکردید. حالا ببینید چی داری؟ حالا عکسش، اون جلسه ای که برا خدا اومدید از خونه بیرون، بعدم رفتی و اصلا کلاس هم تشکیل نشد، ولی با صدق نیت اومدین بیرون که خدا یا به امید تو برای اینکه تو راضی بشی به سوی تو بخوام بیام، این بهانه است. حالا دارید، حالا دارید. سوم توبه از خوده، که این هم این یه عالی ترین مقامه، یعنی توبه از توبه کننده، یا صحیح تر بگیم توبه از این نظری که ما به توبه خودمون میکنیم. حالا بعدشون فرمایشاته بزرگان میارن اینجا ختمش میکنیم، ولی به هر صورت این مراتب توبه با این لعلکم تفلحون میخونه، میگه شاید رستگار بشین، احتمال بدید که این نظر به اون مقصد نهایی داره که الالله هست، میگه شاید به اونجا برسید، یعنی شاید شما به اون درجه نهایی توبه برسید. وقت حتما هم میدونید توبه واقعی با سوز حل همراه است، نه با ساز. یه وقت شما توبه میکنید تا بهشتی برای خودتون بسازید، یه وقت توبه میکنید که وای محبوبم نظرش رو از من برمیگردونه، یه وقت قصه میخورید که خدا نظر بدون نداره، یه وقت نگرانی که بهشت از دست بدید. اون توبه‌ای که با سوزه بیشتر پسندیده است تا توبه‌ای که با سازه، عشق میاره اون توبه. مولوی هم همین رو قبول داره، عشق آن شعله است او چون برفروخ، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. این عشق همون توبه، کشف خلأ سوزناک. وقت نتیجهش چی میشه؟ تیغ لا در قتل غیر حق برام، در نگر آخر که بعد از لا چه ما. نه؟ هیچی جز حق نمونه، ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشه ای عشق شوکت سوز زف. خیلی خوب، زف یعنی قدرتمند، شوکت سوز یعنی منیت کش. میگه که شاد باشه ای عشق شوکت، حالا این شرکت سوزه، من شوکت سوز تو ذهنم هست، اینم خوبه، اما اون لطیف تره، که شرکت سوز یعنی شرک را از بین ببره، شوکت سوز یعنی منیت را بکشه. حالا تو ذهنتون شوکت سوز باشه ظاهرم به خود همو بود اولین و آخرین شرک جز از دیده احول مبین. از دیده احول یعنی لوت، یعنی دوبین. میگه جای دوتا که در صحنه نیست که تو دو میبینی، میگه همین که شوکت رو ببینی و حقم ببینی تو دوبینی، پس مشرکی. پس مشرکی یا اون شعر وقتی میخوان شرک سوز معنی کنید، اون شرک لطیف لطیف معنی کنید، یا شوکت معنی کنید که همون شرک لطیف بشه. شرک خفی منظورم، شرک جز از دیده احول مبین. از بحثای خوبی که در عرفان داریم و انشاءالله روش وقت بگذارید همینه که چشم احول هنوز چشم مومن نیست، چشم دوبین، چشمی که جز حقم میبینه. نگوید که خب مشکل ندیگه، قلب اگه غلبه حق درش ایجاد شد شما وقت بگذارید، نه مایوس بشید نه اونچنان تنبل بشید. برای این پیش میاد دیگه، برای قلب به لطف و کرم خودش پیش میاد. نه مایوس بشید که انگار به این راحتی نمیشه، خب بنا نیست به این راحتی بشید، نه هم که حالا که مایوس نیستید خیلی خوشحال بشید، به خودتون اهمیت بدید. میگه نه، همون که جامی گفت دیگه که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به منزل رسیدن. یعنی این حالت که پیش میاد براتون که گاهی وقتا این قلبتون تصدیق نمی کنه، گاهی وقتا تصدیق میکنه، یه کاری کنید وقت روش بگذارید با حوصله. ابوالحسن خرقانی یه جمله داره میگه 30 سال وقت صرف کردم شاید به توکل رسیده باشه. تازه اونم نمیدونه رسیده است یا نه. 30 سال وقت صرف کردم، خب چرا نکنه؟ یعنی 30 سال مقصر کنیم در جهت توکل بهتره، یا بگم حالا که دیر رسه است بلش کن؟ خب هیچ وقت نمیرسی. ما نباید بگیم که حد چرا قلب تصدیق نمی کنه، باید بگم مگه غیر این راه هست؟ 30 سال صرف کنیم برسیم بهتره، یا چون 30 سال باید وقت صرف کنیم خب پس بلش کنیم؟ خب هیچ وقت نمیرسی. اینجوریست قلبه قلب، قلب بسه پیچیده است. اینجوریست که حالا شما زود تصمیم بگیرید و زودم بشه و بعدم نتیجه زود بگیرید و بعدم چیا چون نتیجه نمیگیرید بعد بگیم که پس ما از اون لطف و صفا افتادیم. نه، کلی چیزا باید پخته بشه تا یه نتیجه گرفته بشه. خودش میگه دیگه 100,000 شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. اینجور نیست که بازار عشق مثل بازار دمشق نیست که آدم زود یه پولی بده و یه کالایی بخره که کار میبره. به هر صورت میفرماد که توبه از محرمات اولین قدم توبه است. انبیا و اولیا دائم در توبه بودن. این را مولوی خیلی خوب گفته است، فرمایش خوبی است. حالا کتابتون مطرح نفرمودن، خودش خوب میگه، میگه من میشناسم انسان را، انسان یه لحظه نباید از توبه به سوی الهی فرار کنه. من تا این رگم میجنبه کارم اینه که به سوی حق نظر کنم، دائم نظر کنم. تواب یعنی دائم نظر کنم. میگه میگریزم تا رگم جنبان بود. کی گریز از خیشتن آسان بود؟ یعنی آسون نیست آقا. بعد نتیجه میگیره، میگه تو یه ذره حواست از حق جمع کنی به خودت وری تمام. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی گریز از خیشتن آسان بود، نی به هند از ایمن و نی در یمن، هر که خصم اوست سایه خیشتن. قبوله؟ سایه ما که خصم ماست، یعنی از اونجا که نظر بهش بکنیم، اگه نظر به خودمون بکنیم، نظر تشنست به سراب، سراب آدمو میکشه. سراب کارش نه که بگه من آبم ولی ما رو سیر نکنه، پس قصد مرگ ماست. نظر به خودمون کافیست برای غفلت از حق. پس خصم ما خود ما از این جهت. حالا کسی که دشمنش باشه کی میتونه راحت بشینه، راحت بخوابه؟ نی به هند از ایمن و نی در یمن. تو کجا میخوای بری؟ تو دشمن تعلوده. هر که خصم او سایه خیشتن. عنایت اون شعر اولشه که میگریزم تا رگم جنبان بود، یعنی کارم اینست تو این عالم. بله، و حالا گناه مراتبی داره. یه سری یه گناه هست که توجه به لذایز ممنوعه دنیا است. یه گناه هست که نظر به غیر حق است. یه گناه هست نظر به خود است. خب اینا درجه داره، از اون طرف هم توبش هم درجه داره دیگه. این که ائمه ما صلوات الله علیه این همه مینالن در توبه، اونا در توبه اونا مقام خاص خودشون دارن. این آیه رو نگاه کنید ببینید توبه حضرت عیسی چطور، حضرت موسی علیه السلام چطوری، صفحه 89 پاراگراف آخر هست. خب حضرت میدونید که رفت در اون مقام کوه طور، از خدا خواست که خدایان ببینن ارنی، گفت لن ترانی، تو نمیتونی. یعنی اصلا نمیتونی یا تو تا اینی نمیتونی؟ این هم حرفیه دیگه. یعنی خدایی که میگه من عاشق بنده من، یعنی میخوان نشونش نده خودشو به بنده، یا یعنی میگه تو تا اینی. بعد گفت نگاه کن به چی؟ به کو نگاه کن. ببین این کو اگه من نظر بهش بکنم چی میشه؟ تکه تکه شد دیگه. بعد خود موسی فخر موسا سعقا، قش کرد، حتی مرد. حالا تو سعقه هیچ فرق نمی کنه، بالاخره یه نوع مردنه، مثل همون نفخه سوره دیگه. نفخه سوره پس سعقا منفه سماوات و منفه از همه می میرن. موسا مرد، اون که زنده شد که اون موسا نبود دیگه. گفت نگاه کن اگه می خواهی من رو ببینی، ببین این کو چی میشه؟ این کو از خودیتش در میاد، تماما خود شد، تکه تکه شد. حالا نظر آیه این تیکش که میگه موسی افاقه کرد، بلند شد، اما دیگه اون موسی نبود. ببینید فلما افاقه، وقتی بلند شد یا بیدار شد یا زنده شد، قال سبحان کتب تو الیک. موسای معصوم عاشق حق و خدا عاشقش، اولین خطاب خدا به موسی این است که انا اختر تو، که من تو را برای خودم انتخاب کردم. یعنی اولین مکالمه خدا با موسی عاشقانه ترین منظره تاریخ دیگه. حالا شما ببینید یه همچی کسی با این همه درجه روحانی رفته است به یه سعقه نورانی، یهو متوجه شده است وا چه خبرا هست. یه این چه منیتی بود از که ما هیچ ازش سر در نمیاریم. بعد اومده است میگه توب تو الیک، من توبه کردم. این توبه از ذنوبه، این توبه از معصیت است، توبه از غفلت است. اصلا کی در مقام موسی غفلت خوابیده بود؟ این یعنی یه، یعنی خدایا من یکی دیگه شدم، من به قول فرمایش مؤلف میفرماد که یک نوع عبودیت جدید را آوردم به صحنه، اصلا جدید شدم. توب تو الیک یعنی یه عبودیت جدید، تماما یه وجود جدید شدم. اینو میگن توبه اولیا.
اصلا نرین تو این فکر، تو این دعاهای عزیز که میشینین میگون توبه، بگردین ببینین کجای معصیت کردین از اون توبه کنین، همین که هستی توبه کنین. والله همین که نظر به خودمون داریم پر حجاب است دیگه. خب پس توبه از همین میگه نبا کم گناه هستیم دیگه. خب و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمنم، یعنی میخوام بگم من شروع کردم. شاید به هر صورت این مقام را یادتون نره که توبه تا آخر باید باشید. اصرار بحث رو همین است دیگه. باز این آیه رو نگاه کنید، انا وجدناه، و حضرت ایوب علیه السلام را میگه صابرن نعم العبد انه عوام. خیلی عجیبه، میگه چه خوش بنده ای بود. حالا قبلش انا وجدناه و صابرن، ما اونا خیلی این صبر. من دیدم خدا تو این قرآن خیلی به این صبر بندش میناز. خیلی عجیبه. و وقت شما حالا نمونای ساده شه ببینید، ما گاهی وقتا یه مشکلاتی ساده تو مسائل دنیاییمون به وجود میاد، از انقلابمون خسته میشیم. خدا یه جا میگه که من فقط صابر رو دوست دارم. صابر یعنی کسی که در راه بندگی مشکلات تحلیلش رو عوض نکنه. مشکلات تحلیلش رو عوض نکنه. این حرفا را بذارید کنار در این مقام که اومدیم، که خب مردم سختشونه، حالا نظام نبوت خطاست، ما انقلاب را از اون جهت که مردم سختشونه است باید محک بزنیم، یا از اون جهت که یهو خدای نکرده فاصله بگیرد از مسیر نبوت باید محک بزنیم؟ اصلا نگذاریم تو تحلیلتون وارد شه. بله یه وقت همینه دیگه، پیغمبرا که میان یه انقلاب میکنن مشکلات داره، در این قدم مشکلات داره. خوندین دیگه تو قرآن که خود پیغمبران گفتن پس کوی نصر خدا، یعنی معلومه که اینقدر مشکلات عجیبه. از این جهت اصلا وارد نشید، از این جهت وارد بشید که شبیه نبی هست یا شبیه نبی نیست. شما نمونهش ببینید دیگه، این که عرض میکنم بارها داریم که خب میگه کسانی که چشمشون چشم صبر نباشد اصلا نمیتونن حوادث درست تحلیل کنن. ذالک، شما این آیه رو خودش دقت کنید، ذالک لآیات لکل صبار شکور. میگه این حوادث کی آیه حق میبینه؟ اون که صبار شکوره. یعنی این مشکلات، این پدیده ها، اینا تازه یه صبار شکور را وصل به خدا میکنه. میگه آیه بنا نشد ما را متوجه صاحب آیه کنیم. این واژه صبر معلومه که خیلی کار ازش میاد. در جایش بحث کنید، حداقل در راه بندگی هیچ وقت سختی ها نباید صبر شما را از شما بسونه و تحلیلتون عوض شه. حالا اگه در راه بندگی آدم مصیبت پشت مصیبت، حضرت ایوب آقا همه بچه‌هاش از دست داد، همه بچه‌هاش بدون هیچ، همشون مردن در این راه، در راه امتحان حق. ولی می‌بینید که میگه انا وجدناه و صابر، ما اونو صابر و نعم العبد. اینکه از کم مینازد بهش نعم العبد، خیلی شما یه کاسه میسازی، یعنی چقدر قشنگ بود، چه کاسه ای، چه خوش کاسه ای، یعنی یه خورده گرفته زدون این کاسه دیگه. حالا درسته که خدا از اون درد که خدا به اون دانی التفات نداره، اما از اون درد که مظهر کمالیست نظر داره بشه. نعم العبد انهو عوام، انهو عوام، یعنی دائم به سوی ما بود. کی تازه؟ حضرت ایوب در اون مقام. این قلبی که توبه درش ریشه ندونه اصلا هنوز قلب نشده است. چون که بله میگه اینجوری نگاه کن، توبه اینه دیگه، هی نظر کنی، هی جواب بگیری، هی نظر بیشتر بکنی، هی جواب بگیری، هی نظر، دائم ببالی با این توبه، شما کشف توبه کنید تو قلبتون. یه کاری کنید از توبه نردبان بسازید. ببینید یه توبه، یه نظر به حق میکنید، چیز میگیرید، نظر بیشتر، چیز بیشتر، نظر بیشتر، چیز بیشتر. میگه چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. خب تو عهد چی بود؟ آیه بعدی میگه وفو به عهدی، یعنی تو بندگی کن. بندگی یعنی چه؟ هی نقص ببین، هی بگو خدا. خب اونم عهد نگه میداره، خودش گفت که چی؟ وفو به عهد کن. از وفای حق تو بست دیده ای، تو نمیبینی وفای به حق با که دوباره توبه نمی کنی. اذکرو از کرکمو نشنیده ای، مگه نگفت یادم کنی تا یادت کنم؟ اینا این که میبینید تأثیر توبه رو در شخصیتتون کشف نمی کنیم، مال اینه که قاعده وفای خدا رو در شخصیت اون نمیشناسیم. گوش نه، اوفو به عهدی گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیاد. نظر میکنیم اون وقت تذکرم میفرمان، میگن مگه حالا خدا که بخواد به ما نظر کنه، انصافا اگه خدا خواهدش به شما نظر کنه، واقعا رسیم به این که باید وضع اینا خوب کنه یا بندگی دونم ممکنه؟ گاهی وقتا با فقر، گاهی وقتا با دربدری، با بلا، اینجوریه دیگه. این شما اینا قاعده نکنید، این قاعده مصیبت باریست که نظر خدا چگونه باید باشه. نظر خدا باید اینجور باشه که ما دائم بگون خدا، هر شرایطی که دائم خدا گفتن ما را محکم کرد، این نظر حق و این شرایط خودست. و هر شرایطی که قفلت بر ما آورد حتما مصیبت باشه، حتی اگه درس و جلسه و بحث باشه. هر اضطراب، اون داستان خوب مولوی را که اون یارو صبح زود میخواست بره مسجد پشتر پیغمبر نماز بخونه، بعد خب دیر شد، یه مرتبه بیدار شد، زد تو سرش، دید وای اذان تموم شده، سو وضو گرفت و دوید. همیشه که رسید دم مسجد، دید مؤمنه دارن میان بیرون، گفت آخ یه مؤمنی رسید، گفت بیا اینجا ثواب آخ بده، بده من ثواب نماز پشت سر پیغمبر آمارد. این آخ اینقدر سوزناک بود که من با این سوز پشت سر پیغمبر نماز نخونم. یعنی این محرومیتی که خلع ما را به ما نشون بده خیلی بیشتر از اون قناعیست که چشم ما را از خلعمون ببنده. ما اینا خیلی بهش احتیاج داریم. خب میگه نی نشان دوستی شد سرخوشی، در بلا و آفت و مهنت کشی احسن. میگه نشون دوستی خدا اینست که تو سرخوش باشی، تو در آرامش عبودیت باشی، نه در غفلت. در کجا نی نشان دوستی شد سرخوشی؟ تو فقط سرخوش باشی، خوشه بست. سرخوشی یعنی آرامش عبودیت. در بلا و آفت و مهنت کش، میگه این نشونه دوستی نیست، از خدا دوست داشت حضرت ایوب علیه السلام را. رنج بر خود گیر گر تو دوستی، رو مگردان گر تو نیکو خوستی. ننگ زجر و اذیت دوست را به عنوان اثبات دوستی بپذیر. دوست همچون زر، بلا چون آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است. چرا؟ تو آتش است که سنگ از زر جدا میشه دیگه. میگه تو میگه بندگی نمیخوای، تو هر چی که قفلت برات میاره رو ازش دور کن. از جدی به این مسئله نگاه کنید. شما در قرن خاصی هستید، قرن خاصی که رفاه رو زندگی گرفته است. من شاید بگم تو طول تاریخ بشر هیچ شرایطی به بدی امروز دنیا نیست. امروز دنیا خیلی بد اومده به صحنه. یعنی همیشه رفاه پرست ها رفاه رو زندگی میدونستن، ولی فرهنگ انسان ها این نبوده است. این چیزی که امروز ما را تهدید میکنه اینه که داره این نوع زندگی که رفاه هست و قفلت میشه فرهنگ انسانها و زندگی رسمی میشه. این خیلی خطرناکه. شما همیشه ببینید اگه فرعون بوده است بنی اسرائیلی هم بوده است، اگه ابو سفیانی بوده است پیغمبری هم بوده است، خنفایی هم بوده. یعنی دینداری زندگی بود از کنار رفاه و بیدینی. امروز خیلی خطرناکه. برای همین هم میبینید دینداران ما سرشون به خطر است. چرا؟ چون دینداران ما دینداریشون را زندگی قبول نکردن. خیلی هاشون زندگی رو زندگی قبل گرفتن، دینداری یه باور شخصی گرفتن و این هولناکست. همیشه من تا اونجایی که نگاه کردم تو قرآن خدا میگه علت هلاکت اقوام رو کذب اقوام رسالت پیامبرها قرار دادیم، نه فساد شخصی. یعنی قوم ها به جهت فسادشون از بین رفتن. حتی مگه حضرت لوط شما بخونید میگه که قوم لوط رو به جهت تکذیبشون نبوت حضرت لوط رو نابود کردیم. یعنی کسایی که معتقدن زندگی منهای نبوت، این سرشون رو به خطر میندازه. خب فساد و کفر و شرک و اینا همیشه بوده است. این که دین رسمیتی به نامه زندگی جامعه و مانع نداشته باشه، این ملت نابود کنه. و ما اونچه که حس میکنیم، شما یواش یواش اگه حس کنید، دینداری را به عنوان زندگی ما داریم از دست میدیم. یعنی کنار زندگی میدونیم. نمیگم دین چی میگه، میگیم مردم خب این کار را میکنن. یعنی نمیگم از صافی دین نمیگذره این کار، خب نمو نمیکنیم. نمیگم اگه از صافی دین نگذشت فلان کار، خب به هر قیمتی نباید بکنیم. نه اینکه بگیم که خب اگه نکنیم عقب میافتیم. ببینید یعنی بعد چیز اصل زندگی مردم هسته. از چه عقب میافتیم؟ من اینم از چه عقب میافتیم. یعنی این چشم چشم بیداریست که قرآن به شما میده. و خب همین دیگه وقت یه جور دیگه میشه زندگی. یعنی این رفاه زندگی نیست. همجور که قرآن میگه یا اکرمن، حالا به تعبیر قرآن، یا ابتلا میکنن با راحتی یا ابتلا میکنن با سختی. هیچ ما که ما عکسش، ما سختی را حس میکنیم راحت تر است برای انسان تا راحت یا تا رفاه. یعنی با من به قول یکی از اساتید عزیز ما میفرمودن اینقدر که حضرت یوسف توی اون کاخ سرش به خطر بود، در اون چاه سرش به خطر نبود. حداقل فرمایششون برا ما که هست، شما خیلی ندوید زندگیتون رو مرفه کنید بگوی عقب میافتیم. از چه عقب میافتیم؟ اون وقت نتیجهش نیست که اون عواب بودن دون از دست میره، اون وقت عقب بودن. شما رنگ عجیبیست امروز به زندگی ها داره میکره و معادلات رو به هم میزنه. وقت یواش یواش به جایی میرسید که همطور که قرآن عزیز میگه متهم میشید به این که شما اهل پیشرفت نیستید. این همون جمله شاعرون ساهرون و مجنون نیست. ساهرون و مجنون سهر یکیش یعنی همون گوشه نشینی. کاهنم میگفتن ساهر دیگه. یعنی جایی میرسید که شما ممکنه به بچه مسلمونا بگن ضد پیشرفت و همون کاهن، یعنی میگن اینا کاهنن. وقت تعبیر امروزی صوفی بازیه، صوفی بازی بده. واقعا این چند جلسه که اصرار میکنم به این قسمت، چون حس من اینه که